بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون پیرامون آیات سوره مبارکه واقعه بود در مورد گفتگو با معاد ناباوران، کسانی که باور نسبت به این نشأه ندارن، و عرض شد که خدای متعال از خلقت شروع میکنه، از اینکه ما رو متوجه کنه، متنبه کنه که ما کیم، و اینکه هوشیارمون کنه نسبت به خودمون، به خود واقعیمون متوجه بشیم، به اینکه ما مخلوقیم و ما عبدیم، ما مربوبیم، تحت قدرتیم، تحت ارادهیم، تحت اختیار اوی، و او برای ما تقدیر میکنه و تصمیم میگیره. این اون اصل قضیه است که باید فهمیده بشه و خدای متعال روی این مسئله خیلی عنایت و توجه داره. نکاتی و سوالاتی و مطالبی هم به هر حال در این قضایا و این زمینه ها میرسه، نقدهایی، مطالبی، و مطالب خوبی است. یا گاهی نقدهایی که میشه و مطالبی که مطرح میشه، حالا انتقال داده میشه، به چه نحوی حالا انتقال داده میشه، اونم بحثی است. برخی با جهت‌دهی های خاصی مشاهده میشه، گاهی غرض ورزانه برخی مطالب رو منتقل میکنند و سو میدن به مطلب. اولا که خب ما هیچی نیستیم، هیچی بلد نیست، اینکه هیچ ادعایی هم در این قضایا نداریم، نه کارشناس این مسائلیم، نه کارشناس دینی هستیم، نه عالمیم، نه مجتهدیم، نه نسبت به معاد تخصص داریم. به عنوان یک طلبه‌ای که حالا یه سری مباحثی مطرح شد و به هر حال استقبالی شد، برخی بزرگان هم حالا حمایت کردن، تشویق کردن، تایید کردن، ترغیب کردن، به هر حال رسالت طلبگی آدم هم اقتضا داره که معارف قرآن رو منتقل بکنه. البته حالا این مطلب رو اولین بار دارم عرض میکنم اینجا، خیلی هم مزه مزه کردم بگم یا نگم، حالا روی جهتی اینو عرض میکنم، چون دیدم برخی حالا دارن تو این قضایا به نحوی حالا صحبت میکنن. چند باری این مطلب رو جاهایی دیدم، این تعبیر رو و این بیان رو، لذا احساس میکنم که این مطلب گفتن شاید خالی از لطف نباشه، از جهت اینکه تنبهی میاره برای اینکه ما بحث قرآنی رو با یک اهتمام بیشتری پیگیری کنیم. این مطلب رو عرض میکنم. تو مباحث آن سوی مرگ اشاره به این قضیه شد، بحث این که تجربیات نزدیک به مرگ، چون گاهی که برخی تحلیل ها مطرح میشه، کسی گفته بود که تو یا خودت تجربه نزدیک به مرگ داری یا نداری، اگه داری که اونو بگو، اگه نداری هم که ساکت شو، حالا مثلا این خفه شو، یه همچین تعبیری، یه دوگانه این شکلی مطرح. جاهای دیگه هم غریبه به این تعبیر رو گاهی آدم ملاحظه میکنه. عرض میکنم خدمت شما که سال 88، در پاییز سال 88، یه حالت شبه خفگی یک وقتی در شبی سحری رخ داد، و اون موقع مثلا عنوان تجربه نزدیک به مرگ اینا اصلا نشنیده بودیم، مثلا نمیدونستیم چی به چی، و برخی از این مسائلی که خیلی ها میگن و اینها، خب اون موقع حاصل شد، اینی که انسان همه اعمالش حاضر میشه، مرور میکنه اعمالش رو با وجوه کاملش مون، یعنی همه اعمال حاضره و یکی هستی باهاش، فراری ازش نداری و نیاز به شرح و توضیح هم نداره، یعنی خودت میدونی چی کاری، همش هم جلو چشته. این جلو چش بودن البته خب نمیشه با بیان مادی گفت و فهمید، مثل اینکه شما الان سر جلسه امتحان حاضر شدین، تمام مطالب این درسی که برای امتحان خوندی الان تو ذهنته، فقط تو رو حاضر میکنن نسبت به یک مسئله یک سوالی سریع اون مطلب رو منتقل میکنی. همین الان حاضر اراده بکنی به کدوم بخش کتاب، به کدوم مطلب کتاب توجه کنی، میتونی توجه کنی، احساس میکنی همین الان جلو چشته، احساس میکنی صفحات کتاب جلو چشته، با تو یکیه، با ذهن تو یکیه، از این جنسه این مرور اعمال. ولی اونجا صورت داره، تمثل داره، حس داره، حس داره. معلومه که این شیرینه، تلخه، خوبه، بده، نیاز به توضیح و تفسیر کسی هم نیست. و از اون تلخیه و بدیه شرمنده میشی، از اینکه این با تو یکیست میشکنی، بدت میاد، ناراحتی و راه فرار نداری، نه انکار میتونی بکنی نه راه فرار داری. این یه بخشی بود بالاخره از اون قضایا. نسبت به دیگران میفهمی کیان چیان دوروبر و برخی مسائلی که حالا مطرح میشه. این قضیه هم تا به حال نقل نشده و یک بار فقط توی بهمن 88، یعنی چند ماه بعدش، در یک جمع خصوصی در یکی از دبیرستانهای یکی از شهرهای حاشیه‌ای بندرعباس، از باب اینکه این بچه‌ها باورشون میاد این قضیه، اون موقع مثلا این چیزا ما نشنیده بودیم، مثلا مرور اعمال و اینا نه جای خونده بودیم نه شنیده بودیم. نیمه شبی بود، توی جلسه تو حیات بود و ضبط و دستگاه اینا هم نبود، ما رو صندلی نشسته بودیم، از این اکوای همراه بود. اونجا فقط عرض کردم، البته بازخورد مناسبی نگرفتم و یه جوری پشیمون شدم از طرح قضیه و دیدم که اساسا شاید مصلحت هم نباشه طرح این قضیه. خواستم یه هشداری بدم که آقا اینا واقعیه، این حرفا به این نحوه. بعد دیدم که خب چه نیازی وقتی که امیرالمومنین به این زیبایی در نهج البلاغه فرمودن، وقتی روایت ما، وقتی آیات ما هست، چه نیازی؟ ولی خب به هر حال اون قضیه برای خود گوینده خیلی قضیه عجیبی بود و خیلی تأثیر داشت. البته نمیدونه که آدم شد، درست شد، مثلا فلان شد، نه، سر تا سر خطا و اشتباه، هیچ مثلا مشخصه، سر تا پا گیریم، سر تا پا ایرادیم. و این قضایی هم یه گوشه هایی از مسئله برای هر کسی به یه نحوی هشداری یا تلنگری مطرح میشه. و یک البته اون تجربه، تجربه بسیار تلخی بود و تجربه بسیار سختی بود، از نحوه حسابرسی و اون مفارقت از بدن و اینی که بخوان این بدن رو تو قبر بذارند و جدا بشه و کاری از او برنمیاد، که البته تو مطالب تو جلساتی اون اصل قضیه به بیان قرآنی و روایی و ایناش گفته شده بارها، ولی نه از باب اون قضیه، برای اینکه نه گویندش ارزشی داره، نه اون تجربهش ارزشی داره، هیچی. خب که چی حالا برفرض همچین چیزی دیده شده یا اتفاق بیفته، خب که چی حالا؟ اگه شما بند اینی که کسی بگه من اینو دیدم، خب بعد یه حالا اتفاقات افتاد و تعداد زیادی اومدن، همه یه موجی افتاد و خیلی از اونام که کتمان میکردن، سکوت میکردن، گفتند و خیلی ها که مسخره میشدن، متهم میشدن، شنوندگانی که مسخره میکردن و متهم میکردن، دیدن که بابا این قضیه خیلی ها دیدن و گفتن، اون حصار ذهنی شکست و اینا دیگه با یه افتخار. بعد دیگه حالا کار به جای رسید که اون نگاه معکوس تبدیل شد به نگاه تقدس گرایانه، که حالا برادر عزیز اون آیه موزون هم تازگی یه لایوی تو این موضوع رفتن که لایو بسیار خوب بود، حالا مقداری که ما دیدیم بسیار خوب و ارزشمند و فوق‌العاده بود. باید حالا بنده که تماس گرفتم و تشکر کردم، پیامک هم دادم و همینجا بزرگ عرض میکنم خیلی این خوب بود، تذکر به این که ما تقدس گرایانه برخورد نکنیم و مقدس سازی نکنیم از افرادی که این قضیه برشون پیش اومده و بت نسازیم، اینها رو تبدیل به چهره های رسانه‌ای و اینها نکنیم، اون موج منفی رو تبدیل، چون همیشه افراط و تفرید هست دیگه، اینم از شیطان و قوه وهمه، نه اونطور نه اینطور. پس حالا با این نکته عرض میکنم تجربه های نزدیک به مرگ نباید پایه های اعتقاد باشه، برای این گفتم که مشخص بشه برای چی. و تا این سالها یک بار شما این عرض رو از بنده نشنیدید، یک بار نگفتم و نخواهم هم گفت، برای اینکه اصلا این شخصی که داره حرف میزنه اصلا نه تجربیات و فلان و این قضایاش اصلا کلن موضوعیت نداره، اصلا هیچ، اصلا به رفاقا عرض میکنیم آقا تو این کانال و اینا اسم و اینا دیگه، حالا خیلی فشار خودشونم اسم و اینا گذاشتن، گفتیم اصلا اسمش حالا که چی، حالا این صاحب این بیان کیه، مطلبی که داره گفته میشه یا با عقل و فطرت و قرآن و اطرت این چهارتا جور در میاد، یا جور در نمیاد. جور در اومد بفزی، جور در نمیاد ردش کن. هر چی هر جا شنیدی همینه. حالا این فرد کیه، چیه، رزومش چی بوده، کی تایید کرد، کی تایید نکرد، اونا اصلا ربطی به قضیه نداره و نباید اصلا اینا محور قضیه واقع بشه. این عرض ماست. این گوینده هم اگر اینجا نشسته و بعد از مدت‌ها داره عرضی میکنه که واقعا داره فشار میاد بهش، یعنی مخالفت داره میکنه با خودش که اینجا داره میاد، وگرنه هر جلسه شاید واقعا این تصمیم میاد که من تعطیلش کنم، ادامه ندم، من که اصلا دوست ندارم تو این فضاها شناخته بشم. جهات مختلفش، یه جنبش اینه که فکر میکنن اینها دکان نیست برای کاسبی و اینها، حالا به درک هر کی هرچی فکر میکنه و ارزشی نداره، ما نباید به این ذهنیت ضریب بدیم که حالا یه بستری و چهار نفر اومدن خوشمون بیاد. و یکی دیگه این که فکر کنن کارشناسه، فکر کنن بلده، فکر کنن استاد این قضایاست. نه، استاد این قضایا کسان دیگری هست و هستن هم الحمدلله و به حمدلله تو همین فصل جدید زندگی پس از زندگی داره از اون استاد اساسی، اساتید اساسی کار استفاده میشه به لطف خدا. از همونجا هم باید استفاده بشه، همونجا هم درسته. ما حتی شاگرد این عزیزان و این بزرگان به حساب نمیان، چه برسه به اینکه بخوایم به عنوان کارشناس. این حرفا خنده دار اصلا تصورش تو ذهن آدم، از باب اینکه این حرفا تلنگر خوبیست و معارف ما هم لبریزه. قرآنه، ما موظفیم قرآن بخوانیم، در قرآن تدبر کنیم. بنده طلبه موظفم معارف قرآن رو منتقل کنم یا بلغون رسالات الله باشم. خب این بستر، این زمینه است، این ظرفیت، این شرایط، این اقتضاء می طلبه با هم دیگه در مورد اینها گفتگو کنیم. و دارم عرض میکنم از اینها باید به قول امروزی ها سویچ کرد، از این تجربه نزدیک به مرگ عبور کرد، رفت سراغ اون معارف. تو این تجربات نزدیک به مرگ اینقدی که تو این فصل سوم داره نشون داده میشه و تا به حال دیدیم، خب واقعا چیزهای فوق‌العاده‌ای مطرح شد. واقعا برخی قسمتاش هشدارهای فوق‌العاده‌ای است. میگه من قضاوت کردم در مورد دیگری، اون اثرش رو دیدم، الان دیگه در مورد احدی قضاوت نمیکنم. یا اثر خودکشی رو به اون نحو، یا اثر توسل به اهل بیت، توسل به حضرت رقیه، خرج کردن برای امام حسین یه هزینه‌ای رو انسان میده. خب اینها فوق‌العاده است، اینها عالیه، اینها دستمریزات داره، اینها شکر الهی میطلبه. خدا شکرت که این حقایق رو داری برای ما افشا میکنی، کار توه، کار هیچکی هم نیست. ولی همینا هم نیاز به توضیح و تبیین داره. مثلا میگه که من پدر بزرگم رو دیدم که تا حالا ندیده بودم، یه چهره نورانی، یک مرد مؤمن با محاسن فلان، ولی دیدم به مناسبت محرم که هفتم امام حسین علیه السلام بود روی قبرش چنبره زده و محزونه. خب یعنی چی؟ یک فرد بهشتی به مناسبت ماه محرمی که ما تو دنیا عزاداری میکنیم، مگه امام حسین تو برزخ هم محرم داره؟ مگه تو برزخ هم برای امام حسین عزاداری میکنه؟ مگه تو برزخ هم ماتم داره؟ مگه بهشتی ماتم داره؟ خب یه بحثی است. بعد میگه به خاطر یک قضاوتی که کردم و به زبان نیاوردم، فقط تو ذهنم گفتم این فلانی داره دروغ میگه. خب اینو شما از فقها برید بپرسید، کدوم فقیهی فتوا میده که این کار حرامه؟ کجان اون اساکری که فعال بود در مورد اون صدقه در قیامت که مثلا فقها نگفتن بعد حجابی حق الناسه؟ کجان این حضرات که اتفاقا الان هم باز به مناسبت تجربه نزدیک من دوباره یادشون افتاده صدقه در قیامت رو بزنن؟ اینا خیلی باحاله. خدا انشالله نونتون رو برسونه از هر جایی که حلاله براتون. شوف خلاله آدم بخواهد اومال روزی میگرده دیگه، خدا انشالله برسونه نونتون. خب کجاست این بزرگوار؟ الان این چطور دست به قلم نمیشید اینجا بگید هیچ فقیهی فتوا نداده که این حق و ناسه، این گناهه، معصیته؟ کدوم فقیهی فتوا داده که این معصیت شرعیه؟ بعد این انقدر مصره که من قضاوت نمیکنم. بعد الان نیاز به توضیح داره برای من مخاطب، این قضاوت یعنی چی؟ بعد خیلی از عموم وقتی اینو میشنون فکر میکنه که یعنی دیگه نهی از منکر نباید بکنه، فکر میکنه خیلی از جاهایی که بعد داد بزنه، موضع بگیره، اونجا میشه قضاوت. بعضی از این مطالب منتشر میشه توی جاهایی، یه تیکه‌ای رو حالا این دوستانی هم که زحمت میکشن، خدا خیرشون بده، خدا قوتشون بده، گاهی تو فضای مجازی تیکه‌ای رو در میارن از صحبت آدم، بعد گاهی فیلمی عکسی هم روش منتشر میشه. خب اون کسی که گفته یه وقتایی غرضش تو همون لفافه گفتن بوده، بعد اصلا این فیلمه که میاد محتوا رو جهت میده، یعنی وقتی مخاطب میشنوه با یک سوگیری کمتری مطلب رو میشنوه. وقتی فیلمو شما تصریح میکنین داره فلانی رو میگه، این خیلی قضیه رو هیجانشو بالا میبره. در اون یه کسی یه مطلبی گفته شده تو لفافه، بعد فیلمی گذاشته شده که این داره اینو میگه، بعد کلی کامنت اومده که قضاوت نکن. بعد برخی شروع کردن گفتن این فلانی که الان افتاده اینجور شده و اینطور میکنه فلان و اینا، این اینطور. بعد خیلی جالبه که اصل مطلب در مورد قضاوت بوده و این بزرگوار با 70 80 تا قضاوت داره نقد میکنه کسی رو که یه قضاوتی کرده. ایناش خیلی جالبه. قضاوت نکن، خود همین کلمه قضاوت نکنم قضاوته، یعنی داری من قضاوت میکنم که تو قضاوت کردی. اینا از دقیقه. بعد بدونی مرز قضاوت. اینا فقه میخواد، اینا فهمیدن میخواد، اینا مراجعه به معارف میخواد، اینا مراجعه به عالم میخواد. بعد رفت سراغ علما. آقا قضاوت نکن یعنی چی؟ البته این مطلبی که ایشون دیده مطلب درستیه، سوء ظنه. اجتنبوا کثیرا من الظن. که مباحثی بود توی بحث‌های فقهی با رفقا مباحثه می‌کردیم کلمات علما و فقها رو، که اینها عمل قلبی به حساب میاد، اصلا لازم نیست به بیان بیاری. تو ذهن، ذهنیتت وقت نسبت به کسی خراب میشه، اینم از جانب خدای متعال نهی شده و خدای متعال ردش کرد. و این آثار خودشو داره، به بیان بیاری بدتر. تو ذهنت هم بیا ذهنیت نسبت به کسی خراب بشه، یه وقتی خطور ذهنیت میاد و میره، نکنه این دروغ میگه ولش کن، یه وقت نه باورت میشه، تو قلب میاد نه این دروغگوه، ولی تو کلامم نمیاد و تو ذهنم میاد. این همون کسی رو من از ذهنه دیگه اشتره و انده بعد از ذهنه اثمون، گناه بعضی از این گمانها. قرار از این که اینو بعد از عالم پرسید، این نمیشه مبنای اعتقاد باشه. اینو عرض میکنیم در این حالی که کامل واضحه. زار زارم آدم عشق میریزه اونجا وقتی میگه که بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. این جان از جان به فدای تو که این حرفو میزنی، جان به فدای تو، جان به فدای اون کسی که دیدیش، میگه اصلا بهشتی من امام حسین رو بخوام. آفرین، همینه باریکل. بعد اینو تو خیلی تجربه دیگه نداشتیم، تو بحث صدقه در قیامت مطالبی عرض میشد بودم، تو بحث تجربیات نیست، ولی بدونید آقا همه کار اون طرف امام حسین، یه توجه امام حسین جهنم تو بهش میکن، همه کار اهل بیت. میخواد کسی تجربه کرده باشه یا نگرده باشه، حالا 100 سال بعد افرادی بیان تجربه کرده باشن گفته باشن. خوبی معارف همینه، دستمون پره. تا 1000 سال بعد هر کی از این تجربه ها بخواد بگه، ما محک میزنیم، ما لنگ این نمونیم که این یه چیزی گفت یه چیزی گفت تناقض شد، حالا چیکارش کنیم؟ یا اینو بعضیا دیدن، اون یکی بعضی یه جور دیگه دیدن. چون بقیه تو این صدق دقیقاً نقد می‌کردن، گفتن چرا بقیه تجربه ها اینو نگفتن؟ خب اینم شد حرف، اینم شد استدلال که چون اینو تو بقیه تجربیات نگفتن، اینو برای شما محک بزنی. بردارن بیان هر کیم که مخالف خط رو خط این صدق دقیقاً این شکلی تحلیل کنیم. نه تحلیل من در آوردی و آمیخته با سوء ظن و تهمت و قضاوت‌های نابجا که شما برای پول بود و برای اینطور بود و برای اون طور. خط به خط شو بردار بیار با ضوابط و معیار خودش تحلیل کن که این یه خطش جور در نمیاد، اون یه خطش جور در میاد، اون روایت داره، این روایت نداره، این فلان، یا این برای اون سواله. این نه که بسته‌ای قبول کنیم، فله‌ای قبول کنیم، نه، این برخی از جاهاش واقعا جای بحث داره. تو این تجربیات قضایایی که گفته میشه واقعا ابهام داره، سوال داره. این یعنی چی؟ چرا این اصلا یعنی چی؟ این بهشتیان ناراحت بودن یعنی چی؟ بعد شواهد صدق هم داره، میگه اومدم این اصلا لطف امام حسین علیه السلام بوده و این کار خدا بوده که این وقتی میخواسته برگرده اومده رفته تو اون کارخونه، اون انبار، اون شرکتی که بوده، تو اون اتاق اون قضیه رو دیده، گزارشش اومده گفته و همه افراد اون جلسه تصدیق کردن. اینم شاهد صدق قضیه باشه که دیگه جای ابهام نمونه. 10 تا شاهد دیگه هم که داره، اون شواهد اگه نباشه برای امثال بنده که باورم میاد. هر چی که اینجا دیدم تو این تجربیات، تو این سفر وقتی که دیدم، من یه طلبه نادان بی سواد هر چی دیدم پذیرفتم، هیچ جاش نبوده که بگم من قبول ندارم و متأثرم شدم. کاملا مثل فرد عادی که عادی هم هستم، از عادی عادی ترم، مثل همین مردم که میشن نگاه میکنن، عشق میکنن، صفا میکنن، همونجور بلکه بیشتر به شور میاد آدم. میگه اون نغمه رو شنیدم، به علی بگو آقا جان حواست به منم باشه. آدم پرواز میکنه اینجا، میگه تو ملکوت این زمزم همینه، امیرالمومنین همه کار است، چی آدم باید داد بزن؟ همینه، همه کار امیرالمومنینه. اینی که میگه ابو عبدالله نگاهی به من کردن دیدم بهش شد، وقتی وارد شد توجه کرد، همینه، همش همینه، همش همینه. ولی یه جایش نیاز به تبیین داره، گنگه، مبهمه. هیچ وقت تو روایات ما در مورد معاد امور مبهم و گنگ به ما نگفتن، شفاف سازی کردن، قاعده به ما دادن، فرمول دادن، ضابطه دادن، برهان دادن، علم به معنای واقعی کلمه دادن. این تجربیات باید برش بخوره. اصل قضیهش تنبوه، اصل قضیه درسته، اصل قضیه توش هیچ ابهامی نیست، ولی این تیکه تیکه معارفش برای عموم حل نمیشه. بعد وقتی حل نشه رسوب میکنه، بعد ممکنه همون رسوب بعدن جای انکار، تردید، شک، تکذیب حتی بشه در آینده. اینا رو که هم جمع میکنه، 10 تا از این قضایا یه چیز جدیدی خلق میکنه، ابهامی داره، ایناش باید حل بشه. مسئله زمان در عالم برزخ یعنی چی؟ که یکی از اشکالی که بین کتاب صدقه در قیامت گردن همین بود. برای طرف گفتی زمان نداره، بعد مثلا گفته که همین چند وقت پیش تو فوتبال این اتفاق افتاد. اگه زمان بوده یا نبوده؟ خب اون چند وقت پیش داره به بیان دنیایی قضیه، گزارش دنیایی قضیه داره، میگه چه ربطی داره؟ بعدش هم همون جا هم سیر داره در عالم برزخ، میگه اول اینو دیدم، بعد اینو دیدم، بعد اینو دیدم، بعد اینو دیدم، اول امواتمو دیدم، بعد اینطور شد، بعد این بعد داره، قبل داره. زمان نداره، برای اینکه حرکت نداره، حرکت هم حرکت جوهری نداره، حرکت استکمالی که داره، تجدد امثال که داره، که حالا در مورد این حرکت مقداری یه جاهایی صحبت شده، بعدا هم انشالله به لطف خدا اگه حیاتی باشه، حالی باشه، حوصله باشه، وقتی باشه، اینها بازم انشالله عرایزی خواهد بود. غرض اینه که اینا قواعد داره. بعد شما ببینید فلاسفه ما چه قوقایی کردن در بیان این قواعد. ملا صدرا قوقا کرده در این معارف، در بحث معاد، جاهای مختلف بحثی که مطرح کرد. بقیه فلاسفه ما، برخی از علمای ما، محمود الله شجاعی رضوان الله تعالی علیه، این کتاب معاد دو جلدیشون یعنی کمپانی معارفه، خصوصا در مورد برزخ که ایشون معارف المیزان رو استفاده کرده، معارف عرفانی رو استفاده کرده، معارف قرآنی و روایی رو که اصله استفاده کرده و معارف فلسفی رو استفاده کرده. خب اینا عالیه، یعنی اینا اصل برای ما. ما نباید کاری بکنیم که کار از دست علما به این معنا. برخی هجوم آورده بودن که شما میخواید مصادره کنید این قضایا رو، آخوندیش کنید، میترسین بازارتون کساد بشه، از دستتون در بره. نه، به عنوان کسی که این قضایا رو تجربه کرده عرض کردم، نه به عنوان یه طلبه که بترسم. به عنوان کسی که تجربه کرده، تجربهش هم نمیخواد بگه، بلکه اصلا نمیخواد به اون حیث شناخته بشه، اصلا کار به اون جهتش نداره، اصلا اهمیتی نداره برای خود گوینده، اهمیتی نداره، چه برسه برای تو. یعنی خودش به اونا اعتنایی نداره، خودش میره سراغ، کما اینکه فراوان از این تجربه گرا میان سوال میکنن، میگه اصلا اینکه من دیدم حاجا درسته، غلطه، اینطوریه، اون خودش رفته دیده، او خودش ابهام داره. خودش یکی از این تجربه گرا میگفت حالا که شما تایید کردی من خودم باورم اومد، نه که دیدم درست بوده. یکی از این تجربه گرا میگفت اینو شما بعضیا کاسه داغتر از آش، میگه ما همینا رو قبول داریم دیگه، به حرف تو کار ندارم. یا میگن اصلا آخون برشی میارین تو برنامه، آخون نمیاری خوبه. خود اون بنده خدایی که تجربه کرد تو شک و تردید این که دیده درست یا غلطه، حقیقت هم همینه، برای اینکه اونجا تمثلات گاهی نیاز به بیان داره، نیاز به توضیح داره. اینی که دیدی اصلا چی بوده، اصلا چرا بوده، چی میخواستن بهت بگن. این قضیه قضاوت خود این برادر ظاهرا نیازه که به خود ایشون توضیح داده بشه که این قضاوتی که بهت گفتن یا فهمیدی یه وقت اشتباه برداشت نکنی، مطلق قضاوت نیست. اصلا بحث قضاوت نیست، مگه هر جایی که آدم نموده هر کسی یه حکمی میکنه یا یه تذکری میده این قضاوته، یا قضاوت نادرسته، یا قضاوت جهنمیه. ما یه وقتایی موظفیم این که حکمی بکنیم. خب امام حسن و امام حسین علیه السلام وقتی دیدن که این پیرمرد وضوشو غلط میگیره چیکار کردن؟ آقا قضاوت نکن. نه، قضاوت کردن، قضاوت درست هم کردن، ولی برخوردشون و واکنششون واکنش حکیمانه بود. یعنی قضاوت کردن که داره وضوشو اشتباه میگیره، آقا شاید اصلا بهش اینطور نیست، شاید اونطور نیست، شاید بهش واجب نیست، شاید نمیدونه، شاید حواسش پرت بوده، این شاید مایده اینجا نیست. این شاید مایده رو بخوای بیاری کل همه چی بریزی هوا. اینجا میگه آقا اشتباه کرده، ولی با بیان محترمانه، منصفانه، متواضعانه، حکیمانه اومدن بازی در آوردن که وضوع کدوم اون درست‌تر، اون تازه فهمید اشکال کارش. نمیشه هم کسی بگه که اون معصوم بود قضاوت کرد، بلکه اونجا حیثیت معصومیش دخالت نداشت اون قضیه. خیلی از جاهای دیگه هم همینطور بوده. رسما پیغمبر اکرم که فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینه، من قسم می‌خورید حکم می‌کنم. بر اساس قسم شما ممکنه دروغ قسم بخوری و حکم هم که میکنم بر اساس قسم دروغ تو باشه، اون دیگه تو میری جهنم. من قضاوتم حقه و درسته. ما هم موظفیم یه جاهایی قضاوت این شکلی بکنیم. این نیاز به توضیح داره، وگرنه دستمایه‌ای میشه همه چیو یهو یا از اون ور میزنیم یا از این ور میزنیم. این همش بیان میخواد، این همش مراجعه میخواد. اولم خودمون کسی که تجربه کرده مراجعه میخواد. یعنی اینا نباید از یک موضعی که انگار داره خود وحی نازل میشه، در این کلامی که داره مطرح میشه، این دیگه خود وحیه، خود حقیقت و خود باطن و خود ملکوت و غیب رو دارن میگن. نه آقا، این در ظرف ادراکی این شخص یه گوشه هایی از این حقایقه، بیشترش هم تنبهات به اون فرد، برای اینکه اینا بیشتر حوزه های خاصیست که اون فرد از اون کانال ممکنه دچار آسیب بشه. این میگه من حسابرس بودم، حساب و کتابه، تو حساب و کتاب این قضاوت ها، این تحلیل ها، اینا یه وسواس بیشتری میخواد، یه تلنگر اینجوری زن که او وسواسش بیشتر بشه. یکی دیگه طلبه است، یه تلنگر میزنن که تو حرفایی که میزنی حواست هست، این یه کلمه اونطور میشه ها، بابت یه کلمه میری جهنم ها، بابت گاهی یک تعریف از کسی که نابحقه، که آبروی به امیدی، هم آبرو بردن تبعات داره، هم آبرو دادن تبعات داره. یه تذکر مال اوست، نه اینکه من فکر کنم من فرد عامی جز تو جامعه اگه هر جا از کسی تعریف کردم بر اساس حسن ظن ظاهری که دارم این هم همون خطراتو برای من داره. اون جایگاهش فرق میکنه. لذا شما میرید حتی تو خود علما، اینها یه بزرگی سید محمد فشارکی، اون مرجع بزرگ سامرا که قضیه حکم زیارت عاشورا رو کرده بود، ایشون خب توی اون خوابی که میشه اونم تجربه نزدیک به مرگ به حساب آورد، میبینه صف علما صف بسیار سختیه و علما به سختی دارن وارد بهش میشن و صف روزخونا صف ساده است و اینا دارن پرواز میکنن، که همونجا تو عالم رویا میگه منو ببرین توی صف روزخونا، میگن قبول نیست چون روزه نخوندی. و همونجا تو همونجا میگه که من روزه خوندم، بعد به هوش که میاد یا مثلا بیدار میشه اینها دیگه بنا میذاره که روزه‌خوانی کنه. خب این مرد بزرگو خواستن اهمیت این قضیه رو بهش نشون بدن که شما غافل نشو از فضیلت روزه‌خوانی. این که نمیخواد بگه که همیشه هر جای هر روزه‌خوانی از هر عالمی بالاتره، بشه مبدا تحلیل برای ما. خب معلومه که اینطور نیست. معلومه که روزه‌خوان‌ها تربیت شده علما هستن. خب میشه گفت مثلا بنده که روزه‌خونم از آقای بهجت بالاترم؟ اصلا کی به ذهنش همچین چیزی میاد؟ از امام خمینی بالاترم؟ امام خمینی لنگ میمونه مثلا نگرش میدارن از باب اینکه عالم بوده، بنده مثلا پرواز میکنم میرم. اینا رو میشه گفت؟ میشه این قضایا مبنا قرار داد برای تحلیل، برای اعتقاد؟ یا اینا رو باید برگردون به میزان، به بینات، به دین، به قرآن، به روایات؟ اینا رو باید سنجید. اینو عرض اساسی ما بود که احساس شد باید بیان بشه در مورد، که چند بارم گفته شده هی به کرات، دیگه این دفعه دیگه با یک تقلا و دست پا زدنی، خدا انشالله بنده رو ببخشه و انشالله شما هم ندید بگیرید این چیزهایی که گفته شد و حتما تبعاتی هم خواهد داشت دوباره این حرفا. به هر حال خدا انشالله ما رو موفق کنه به انجام وظایفمون و حقایق رو ما نشون بده. اللهم ارن الحق حقا، یکی بزرگان میفهمود در عتبات، حتما متوجه باشید، حواستون باشه که در کاظمین علیهم السلام بعد از زیارت امام جواد علیه السلام این دعایی که در مفاتیح نقل شده رو بخونید که خیلی مهم است، قرر ادعیه ماست. اللهم ارن الحق حقا فاتبعه و ارن الباطل باطلا فاجتنبه، که اون بعدش هم داره که اول میفهمه که حق و من نشون حقانیت حق و نشون بده که دنبالش را بیفتم، باطل بودن باطل رو بهم نشون بده که ازش اجتناب کنم و اینم مثلا مشتبه قرار نده که گیر بیفتم، معلوم نباشه چی به چی. حقو همیشه برام واضح کن. این جزء ادعیه است که جا داره همیشه دعای ما باشه، برای اینکه این مشتبه شدن حق خیلی دامنه وسیعی داره و خیلی جاها دامنگیر آدم شه. خدا ان شاءالله هممون رو دستگیری کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.